پس وقتی از هستی اجتماعی صحبت میکنیم، واقع بودگی اجتماعی صحبت میکنیم، اینه که در واقع ما اموری مثل توسعه سیاسی، آزادی، حقوق شهروندی ها رو، اینا ایده ها نیستن، ایده های در هوا نیستن، باید یک بستر اجتماعی تاریخی داشته باشن. به حال سوال اینه، آیا این بستر اجتماعی تاریخی در جامعه ما وجود داره؟ کماکان که در جوامع غربی این بستر اجتماعی تاریخی وجود داشت که منجر به ظهور پاری از نهادهای مدرن شد، اما تاریخ ما با تاریخ غرب یکی نیست. واقع بودگی اجتماعی تاریخی ما با واقع بودگی اجتماعی تاریخی غرب یکی نیست و روشنفکران ما، نظری پردازان ما کمتر به این امر توجه می‌کنند. پیرو بحث از همین عقلانیت غیر تاریخی و انتزاعی، یکی از نمودهاش اینه که در اکثر قریب اتفاق روشنفکران ما، تحلیلایی که اونا از مسائل جامعه ما میکنن، کمتر توجه به تاریخ کشور ما و بیشتر به صلاح و کمتر، نکته بیشتری که باید بهش میشه روش دست گذاشت اینه که کمتر به تاریخ جهانی توجه میکنن و درک این که بسیار از مسائل کشور ما ربط تنگاتنگی هم با تاریخ در واقع هزار ساله اخیر ما و هم ربط تنگاتنگی با تاریخ جهانی داره و ما در تحلیلامون کمتر به این نکته توجه داریم. نکته دیگر این که در واقع این نکته بعدی که میگم با عنوان تکیه بر ایدئولوژی به جای تکیه بر نیروهای تاریخی جهانیه. اگر در غرب توسعه سیاسی هست، اگر در غرب نهادهای دموکراتیک هست، این حاصل یک فرایندی است که در تاریخ اون جوامع شکل گرفت. یک تاریخ 800 ساله، یک تاریخ حداقل یک تاریخ 1000 ساله یا حداقل 800 ساله اخیر در اروپا تحولات تاریخی و یک فرایندی شکل گرفت که منجر به ظهور در واقع ساختارهای مدرن و پدیده دولت ملت مدرن در جوامع غربی شد. اما ما این تاریخ رو نداشتیم. به هیچ وجه تاریخ ما با تاریخ غرب یکی نیست. در اونجا مجال تاریخی برای بست طبقه متوسط، برای انباشت سرمایه شکل گرفت، نوعی ثبات شکل گرفت و به واسطه یه سرمایه و صدور سرمایه حجم عظیمی از ثروت در اونجا شکل گرفت و خود طبقه متوسط در واقع پشتوانه برای ظهور در واقع جامعه مدنی شد. اما در کشور ما اصلا این خبرها نبوده و حالا روشنفکر ما در جامعه که فاقد اون نیروهای تاریخی جهانی بوده، در جامعه که فاقد اون فرآیند تاریخی بوده، در واقع میخواد ایدئولوژی رو جانشین اون نیروهای تاریخ اجتماعی کنه، ایدئولوژی رو و سیاست رو میخواد جانشین اون نهادهای تاریخی بکنه که در یک بستر تاریخی شکل گرفتن. اینها خطوط و وجوه مشترکی است که میونه هم روشنفکران، دانشگاهیان، متخصصان علوم انسانی و هم در میان مهندسان، مسئولان سیاسی و مدیریت کشور، در میان تکنوکرات ها و بروکرات ها و در میان روحانیون وجود داره، یا به طور در یک بیان کلی هم میان پوزیسیون و هم میان اپوزیسیون. به بیان دیگه حرف من اینه که در یک بیان بسیار کلی فهم روشنفکران ما از مسائل جامعه ما در یک بستر تفکر غیر تاریخی دکارتی کانتی صورت میگیره، یعنی در یک فضای اسیری، اتری، فرازمان، فرامکان. ما این منطق رو میتونیم منطق دکارتی بنامیم و اون رو به کمک کوژیتو دکارتی بیان میکنیم: من می اندیشم پس هستم. یعنی روشنفکر ما میکوشه که هستی ما، نحوه هستی ما رو بر اندیشه بر ایدئولوژی بر معرفت استوار بکنه. اما در برابر این منطق دکارتی منطق دیگری وجود داره که اون رو من در مارکس میبینم، این منطق رو در هایدگر میبینم که بیان میکنم در میشه اینطوری صورتبندی کرد: من هستم پس میاندیشم. یعنی نحوه اندیشه ما مبتنی بر نحوه واقع بودگی ماست، مبتنی بر نحوه بودن ماست. حرف من اینه که تمام تلاش روشنفکران ما در اینه که ما ذهنیت هامون رو دگرگون کنیم. البته تلاش برای تغییر ذهنیت ها مهمه، اما کافی نیست. مسئله رو باید در جای دیگری نیز جستجو کرد. یعنی سوال رو میتوان به جای اینکه به این شکل بیان کنیم که این کدامین ذهنیت هاست که باید تغییر کنه، این کدامین پارادایم های ذهنی است که باید تغییر کنه، مسئله رو به این شکل بیان بکنیم که این کدام بخش از واقعیت حیات اجتماعی تاریخی ماست که باید تغییر پیدا کنه که ذهنیت های ما هم دگرگون شه. درسته که در پارادایم کنونی حرف اینه که ما چگونه ذهنیتمون رو دگرگون کنیم تا به دنبالش زندگی و واقعیت زندگی ما تغییر پیدا کنه. اما در منطقی که من به اون دعوت میکنم اینه که چه تغییری در واقعیت زندگی ما روی بده تا در واقع ذهنیت های ما دگرگون بشه. من برای تایید منطق فهم خودم میخوام عبارتی رو از هگل در واقع بیان بکنم، جمله ای رو از منتخبات هگل بیان میکنم. میگه که، جمله رو استدعا میکنم توجه بکنید، میگه: جز نابخردی امروزی نیست اگر گمان بریم که ضمانت‌های ظاهری اجرای قانون یعنی مجالس و اختیار تنظیم بودجه که به آن تفویض می‌شود می‌تواند به قوانین ثبات بخشد. حرف هگل رو یک بار دیگه بعضی اضافاتش رو بزنم. میگه جز نابخردی نیست، جز نابخردی امروزی نیست. نابخردی چیه؟ دقیقاً همون نابخردی، همون چیزی که محل نقد منه و من فکر میکنم جریان روشنفکری ما و بسیار از جریانات ما، هم پوزیسیون و اپوزیسیون، در واقع اصیل این نابخردی هستن. این نابخردی چیه؟ این که ما فکر کنیم ضمانت‌های ظاهری اجرای قوانین یعنی مجالس، پارلمان‌ها میتونن به قوانین ثبات بخشن. اگر فکر کردیم که مجلس و به اصطلاح دیگر نهادها میتونن به قوانین ثبات بخشن، یک نابخردیه. پس چه چیز میتواند به قوانین ثبات بخشه؟ اون نیروهای حقیقی و واقعی که در بطن حیات اجتماعی و تاریخی وجود دارن، اونهاست که کمک میکنه که قوانین ثبات پیدا کنن. ببینید، در یک جامعه‌ای که ملت ضعیفه، به دلایل مختلف، در یک جامعه که ملت به لحاظ اقتصادی توسعه پیدا نکرده و به لحاظ اقتصادی ضعیفه و تمام قدرت و تمام منابع درآمدی دست قدرت سیاسی است، در اینجا در زندگی واقعی تناسب قوا وجود نداره. یه تنابی است که یک طرفش رو یک فرد نحیف میخواد بکشه و اون طرف رو در واقع یک قدرت بزرگ. و معلومه که در حیات بسیار سیاسیمون هم، در مجلس اون هم، در تفکیک قوامون هم، در واقع یک امر سوری خواهد بود و مجلس به تنهایی نمیتونه به قوانین ثبات ببخشه. قوانین نمیتونن روح داشته باشن، تفکیک قوا نمیتونه روح داشته باشه. چرا؟ چون در بطن حیات واقعی ما ملت اون قدرت رو نداره، ملت اون قدرت رو نداره. حالا حرف من اینه که ما چه کاری باید بکنیم که در بطن حیات اجتماعی تاریخی ما تحولاتی صورت بگیرد که با قدرت یافتن مردم قوانین ثبات پیدا کنن. قوانین خوبی که در عمل پیاده نمیشه ضمانت اجرایی پیدا بکنن. من بحثم رو همینجا خاتمه میدم و فراز دیگه بحثم رو میذارم برای نشست‌های آتی. اگر دوستان تو این چند دقیقه که دو ساعت ده فرصت هست، اگر دوستان سوالاتی رو دارن طرح بکنن، من هم میکوشم در خدمتشون باشم. خب دوست عزیزی با آیکون سان فلاور در واقع بیان کردن که در واقع آقای دکتر سروش بر تقدم فرهنگی تکیه میکنن برای مبارزه با استبداد فکری و استبداد سیاسی و آقای ملکیان هم توسعه فرهنگی رو مقدم بر توسعه سیاسی میدونن. ببینید حرف من از سنخ حرفای آقای دکتر سروش و آقای ملکیان نیستش. به اعتقاد من هم دکتر سروش و هم آقای ملکیان هنوز در همون پارادایم دکارتی هستن. فکر میکنم پس هستم توسعه فرهنگی همون فکر میکنم پس هستم در واقع تحولاتی است که باید در جامعه صورت بگیره. من میخوام، یعنی فکرم نقد من متوجه پارادایم هم پارادایم ذهنی هم دکتر سروش و هم آقای ملکیان است که به این اعتبار هر دو در پارادایم مشترکی هستن. به اعتقاد من خب آقای دکتر سروش و آقای ملکیان تو این حوزه هایی که مربوط به مسائل مربوط به واقع بودگی حیات اجتماعی و بحث توسعه باشه کمتر درنگ کردن. نگاه من یک مقدار نگاه مارکسیست، بیان که این سخن دعوت به مارکسیست باشه، به لحاظ مثلا به ماتریالیسم مارکس باشه، به متافیزیک مارکس باشه، اصلا چنین نیست. من به اون اعتبارها از مارکس و مارکسیست خیلی فاصله دارم. به هیچ وجه به ایدئولوژیک اندیشی مارکسیستی لنینیستی هم نمیخوام دعوت کنم. حرفم اینه که مارکس یک تنبه بزرگی به ما میده، یک دریافت درستی از مسائل ما داشته، مسائل جهان کنونی داشته. ما نگرش مارکسی در میان ما غایبه و اینو من پاشناشیل میدونم و اون توجه به نیروهای اجتماعی تاریخی است که در بطن زندگی واقعی ما وجود داره و اون نیروهای اجتماعی تاریخی است که بسیاری از ساختارهای ما و روح اونها رو به اصطلاح قوام میبخشه. خب باز آقای خانم سان فلاور بیان کردن که دموکراسی هم علت داره هم دلیل، یعنی هم نظام معرفتی داره و هم علل و عوامل، یعنی هم باید به ظرف عینی مناسبات اجتماعی توجه داشت هم به دلایل نظری. من این رو کاملا میپذیرم، اما اون دلایل و در واقع مؤلفه های نظری بدون اون پشتوانه های علی در واقع همون ایده این ایران، همون اندیشه های پادر هوا هستن. در واقع اون دلایل از اون علل نمیتوانن در واقع ظهور پیدا کنن. اگر ما دائما بر ضرورت دموکراسی دلیل اقامه بکنیم، مبانی کانتی، دکارتی، لاکی، آمپیریستی، راسیونالیستی، لیبرالی، اندیویدوالیستی، لیبرالیسم رو و دموکراسی رو بیان بکنیم، اما تا زمانی که در واقع در واقعیت اجتماعی ما، در حیات اجتماعی تاریخ ما، در واقع بودگی ما و در بطن زندگی ما تحولاتی صورت نگیره، در واقع تمام اون دلایل ایده های پا در هوا خواهند بود و در روی زمین و در زندگی واقعی ما تحققی پیدا نخواهند کرد. باز همچنین دوست عزیزمون با آیکون سانفلاور بیان کردن که در واقع اگر ما هژمونی فرهنگی پیدا کنیم میتونه به اهرام فشاری به قدرت سیاسی تبدیل بشه. این همون به اصطلاح پارادایمیست که من میخوام نقدش بکنم. اینکه ما فکر کنیم، نمیخوام البته هژمونی فرهنگی و مباحث نظری رو مطلقاً انکار بکنم، اما میخوام بگم این راه راهی است بسیار بسیار طولانی و شاید در واقع کم اثر. بین قدرت سیاسی هیچ دلیلی نداره که از روشنفکران حرف شنوی داشته باشه، هیچ دلیلی نداره، مگر اینکه در بطن زندگی ما، در میان مردم، در خود جامعه قدرتی وجود داشته باشه که قدرت سیاسی چاره‌ای نداشته باشه جز اینکه در واقع از مردم تبعیت بکنه. یک چنین قدرتی در مردم و در جامعه ما به دلیل وجود ساختارهای کنونی به اصطلاح وجود، وقتی هم ساختار میگم مرادم ساختار سیاسی نیست، یک چنین قدرتی در میان مردم وجود نداره. دوستمون آقای یزدانی پرسیدن که دلیل این که ما فاقد نگاه تاریخی در ایران هستیم چیه؟ خب بدانید که ما در تاریخمون متفکر که تاریخی بیاندیشه نبوده. اولین کسانی که تا حدودی کوشیدن نگاه تاریخی رو وارد کنن در کشور ما مارکسیستا بودن و بعد متفکر بزرگی که توجه ما رو به تفکر تاریخی جلب کرد مرحوم فردید و نوعی نگاه تاریخی رو. مارکسیستات به دلیل اینکه خب از فرهنگ ما بسیار فاصل داشتن، نگاه تاریخیشون همیشه مساوق بود با سکولاریسم و الحاد، از طرف وجدان اجتماعی جامعه ما پذیرفته نشد و طرد شد. اما اندیشه تاریخ فردید مقبولیت بیشتری پیدا کرد. اینکه آیا این نوع نگاه تاریخی، عدم نگاه تاریخی ناشی از نوع زبان ما نیست، سوال مبهمه. منظور زبان فارسی، خب هر زبانی با تفکر خودش نسبت داره. تفکر ما تاریخی نبوده، زبان ما هم زبان تاریخی نیست. اینکه آیا زبان فارسی فی نفسه به نحوی است که اجازه نگاه تاریخی رو نمیده، من با این امر چندان همدل نیستم. باز در ادامه دیالوگ با دوستمون آقای سان یا خانم، نمیدونم، ببخشید دائما کلمه آقا رو به کار ببرم، آقای یا خانم سان فلاور، سوالشونه که شرایط عینی رو چه موجودی باید تغییر بده؟ قاعدتا انسان. بعدشون میفرمان خب انسان ها نرم افزار میخوان، اندیشه میخوان، این هم قابل قبوله. شرایط عینی رو انسان بدون آگاهی نمیتونه تغییر بده، این هم قابل قبوله. پس میرسیم به تقدم فرهنگی. نه، این قابل قبول نیست. ببینید، وقتی از فرهنگ صحبت میکنیم، مؤلفه های زیادی در فرهنگ وجود داره. قاعدتا شرایط عینی رو ما میخوایم تغییر بدیم، اما آگاهی به چی؟ آگاهی به چی؟ یعنی حرف من اینه که تا زمانی که ما منطق تحلیلمون تغییر ندیم، تا زمانی که ما منطق تحلیلمون رو تغییر ندیم، در واقع بسیار از مسائل دست نخورده باقی میمونه. خود اینو میتونیم یک امر فرهنگی بدونیم، یک امر فکری بدونیم، اما اینجا به اصطلاح امر فکری در حوزه خاصی، یعنی منطق تحلیل و منطق فهم مسائل. نکته دیگر این که ببینید، صرفا با ذهنیت نمیشه. فرض کنید جوونی رو در نظر بگیرید، میخواد فعالیتی بکنه، هی ما سعی کنیم دیدگاهش نسبت به جهان تغییر بدیم. همه اینا قبول، اما بالاخره این جوون برای اینکه بتونه کار کاسبی را بندازه، فعالیتی رو بکنه، نیاز به امکاناتی هم هست. صرفاً با بیان مقولات ذهنی در زندگی او تحول پیدا نمی‌کنه. نمی‌خوام انکار بکنم، نمی‌خوام از یک نوع اکونومیسم دفاع کنم، نمی‌خوام از یک نوع ماتریالیسم اجتماعی دفاع بکنم. حرف من اینه که در میان ما ایرانی‌ها و در میان روشنفکرانمون مسئله کفه بحث‌های تئوریک و کفه نگاه ما به مسائل فرهنگی خیلی سنگینه و ما اصلا به واقعیت های اجتماعی تاریخی توجه نداریم و حرف من اینه که یه مقدار باید تعادل ببخشیم. باز میفرمایند که همین که تو داری الان بحث میکنی یعنی میخوای آگاهی رو تزریق کنی، خودآگاهی تزریق کنی، بس باز خود شما به تقدم فرهنگی قائلید. ببینید حرف من اینه، با بحثای من جامعه تغییر پیدا نمیکنه مگر اینکه با تغییر نوع نگاه ما متوجه بشیم که باید در کدوم حوزه دست به اقدام عملی بزنیم، در کدام این حوزه باید تغییر تحول پیدا بکنه و تا جامعه به معنای راستین کلمه به اصطلاح متحول شه. ببین من همیشه این مثال رو زدم، این مثال رو زدم، باز مثال تکراریه. قوه تخیلتون رو به کار بندازید، قوه تخیل رو بیام یک ترازو در نظر بگیریم، یک ترازو در نظر بگیریم. در یک کفه ترازو بگذارید انقلاب مشروطه، روشنفکرها، بحث‌های نظری که فرض کنید آخوند و نمیدونم فرض کنید میرزای کرمانی، سید جمال الدین اسدآبادی، بعد روشنفکران دهه 20، بعد روشنفکران دیگر، بعد روشنفکران دینی انجام دادن، بعد گفتمان سازی ها رو در نظر بگیرید، بعد انقلاب و نهضت ملی رو در نظر بگیرید و باز انقلاب ایران رو در نظر بگیرید و همه مجاهدت ها، تلاش هایی که صورت گرفته همه در یک طرف در یک کفه قرار بدید و در یک کفه دیگر آمدن اینترنت به این کشور رو. به نظر شما به اعتبار تغییر تحولات اجتماعی کدوم کفه سنگین تر؟ من فکر میکنم ورود اینترنت در این کشور تحولاتی رو ایجاد کرد که به هیچ وجه قابل مقایسه با اون بحث های اجتماعی نیست. فرض بکنید در دوره قاجار، فرض کنید در دوره قاجار ما بحث های زیاد کلامی، فقهی، اجتماعی، فرهنگی داشتیم. اما امیرکبیر می توانست جاده بکشه در این کشور و با کشیدن جاده راه‌های ارتباطی رو ایجاد بکنه. فکر میکنید چقدر میتونست، کدوم بیشتر میتونست به تحولات منجر بشه؟ الان شما میتونید به یک روستا برید، به یک روستا برید و دائما معلم بفرستید، روحانی بفرستید، با اونا بحث‌های نظری بکنن. اما یه موقع به این روستایی تراکتور میدید و یک جاده میکشید و این جاده رو به شهر وصل میکنید. کدوم بیشتر زیست جهان زندگی اون روستا رو تغییر میده؟ حرف من اینه که ما روشن فکرها خیلی زیاد ذهنمون مسائل ذهنی، اپیستمولوژیک، ایدئولوژیک و سیاسی معطوف شده و واقعیت‌های بنیادین حیات اجتماعی خودمون رو نمیبینیم. خب دقایقی هم از ساعت 10 گذشت، اگر دوستان اجازه بدن بحث رو همینجا خاتمه بدیم. اگر دوستان سوال‌هایی داشتن یا ملاحظه داشتن در گروه بگذارن. از دوستان ادمین خواهش میکنم مثل همیشه که جورکش هستن و زحمت میکشن جور پرسشاران بکشن تدویر.